أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألغي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبغى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى. بعد از اینکه صحنه مناظره تمام شد و وجود مبارک موسی کلیم پیروزمندانه از این سحر بیرون آمد، کارشناسان سحر فوراً سجده کردند. به تعبیر زمخشری در کشاف، اونها اول این تنابها و چوبها را الغا کردند للکفر و بعد خودشون بدنشون و سرشون رو الغا کردند لشکر. اون الغای اولی که الغو حبالهم و عصیهم این لسحر و الکفر بود، این الغای دومی که فالقی از سحرتو سجدن الغای شکر و ایمان. مسئله ایمان اگر برای به شخص اسناد داده بشود، گاهی با گاهی با لام استعمال بشود، اما اگر نسبت به ذات اقدس اله باشد معمولا با باست. در قرآن کریم ایمان لله به کار نرفته، ایمان بالله به کار رفته. اما نسبت به شخص، اون شخص پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، با لام به کار رفته، مثل اینکه وجود مبارک لوط به ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان آورد که در سوره توبه گذشت فآمن له لوط، یعنی لوط تصدیق کننده ابراهیم بود و ابراهیم رو تصدیق کرد. فآمن له لوط. در سوره مبارکه توبه هم دود در عنکبود است. در سوره مبارکه توبه جمع بین لام و با در آیه 61 به این صورت آمده فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين. این ایمان به خدا همون معنای مصطلح را دارد و ایمان للمؤمنین هم معنای تصدیق را. اگر در سوره عنکبوت هم جریان لوط نسبت به حضرت ابراهیم در آیه 26 سوره عنکبوت به این صورت آمده است، اونم چون شخص است فآمن له لوط. اما در اینجا تقابل بین با و لام از این جهت است که سحره گفتن آمنا برب العالمین، فرعون گفت که رب العالمین در کار نیست چون ما علمت لکم من اله غیری. فقط موسی است که مدعی نبوت است، شما برای او ایمان آوردید فآمنتم له. پس دو محور را فرعون با اونها درگیر شده. یکی این که اونا گفتن ما آمنا برب العالمین، ایشون بگه معاذالله رب العالمین در کار نیست، ما علمت لکم من اله غیری. دوم این که مسیر ایمان اینها را برکندون، گفت آمنتم لو. بعد وجود مبارک موسی کریم را هم یک ساحر بزرگ معرفی کرد که معلم ساحر سحر است. به تعبیر زمخشری در کشاف، از استاد و معلم به کبیر یاد می شد. امرنی کبیری، قاللی کبیری، یعنی استادم این چنین گفته. وقتی فرعون گفت انهو لکبیرکم الذی علمکم، یعنی استاد شماست، معلم شماست. با اینکه میدانست به اینکه رابطه بین سحره مصر و وجود مبارک موسی کریم نبود، اینا با هم ارتباط نداشتن. موسی کریم سالیان متمادی در مدین به سر می برد، اینا همچنان کار و کارشناسی سحر رو به عهده داشتن، هیچ پیوندی بین موسی کریم با سحره مصر نبود. بله، اما معنیش این است که شما همتون ساحرید، او اعلم است، اما کبیر شماست، معلم شماست که استفاده نمیشه. که یه دروغ روشنی است. ممکن است کسی بگوید وجود مبارک موسی کریم معاذالله اعلم از ساحر سحر است، این ممکن تهمت بزنه. اما بگوید شما شاگردان او بودید، او شما را پرورون، یه دروغ بیان الغیه است، مگر ارتباطی با هم نداشتن. این کار را برای اون کرده. اعلم بودن وجود مبارک موسی کریم نسبت به اونها معاذالله در بحث سحر این مشکل سیاسی ندارد. خب بگد او از شما اعلم است، ولی او میخواست به این سبقه سیاسی بده، میگه این یه مکر است که مجموعه شما نقشه کشیدی. مبسوطن این بحث تو سوره مبارک اعراف گذشت، ان هذا لمکرون مکرتموه، شما یه دسیسه کردی، یه کسی رو وادار کردید که ادعای نبوت بکنه معاذالله، بعد اطرافش کارها رو هم تقسیم بکنی، برخی از کارها رو او به عهده بگیره، بعضی کارها رو شما به عهده بگیرید و یک دسیسه سیاسی راه اندازی کنی. انه لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها، که در آیه 123 سوره مبارکه اعراف گذشت. حالا اصل دسیسه از کجا شروع میشه؟ چون خودش جزء دساسین اون روزگار بود. خب پس بنابراین صحبت این که او اعلم از شماست نیست، صحبت از این است که شما یه مجموعی هستید، او معلم شماست، شما را پرورنده، کارم تقسیم کردید. در ذیل همون آیه 123 سوره مبارکه اعراف یا مانند آن گذشت به این که ما در یه عالمی زندگی میکنیم که بدلی و جعلی فراونه. در پنج نقطه هم بدلی و جعلی عملی شده، از الوهیت خدا تا ایمان مؤمنین، از ایمان مؤمنین تا ربوبیت خدا، در همه این مقاطع پنجگانه بدلی جعل شده. بیان تفصیلیش مربوط به گذشته است، اجمالش اینه: هیچ موجودی در عالم طبیعت بدون جعل نمونده. اول خود خداست، کم نبودن افرادی که خدای جعلی و بدلی شدن و گفتن ما خداییم. این انا ربکم الاعلا تنها مال فرعون نبود که گفت انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری. این یه ربوبیت جعلی و الوهیت جعلی است. تو این عالم طبیعت همه چیز میشه بالاخره. انا ربکم الاعلا میشه، ما علمت لکم من اله غیری میشه، مانند اون. این ما علمت لکم من اله غیری بار منفی مهمتر از انا ربکم الاعلا دارد، که فرق این دعای قبلا گذشت. بعد از جریان الوهیت و ربوبیت، جریان نبوت مطرح میشه. شما آمار متنبیان رو که تو عالم بررسی بکنید، ببینید کمتر از انبیا نیست. هر وقتی پیغمبری در جای ظهور کرد، اول با او مبارزه کردن، نبوت و وحی انکار کردن، بعد دیدن وقتی در جامعه جا افتاد گفتن پیغمبری حق است، نبوت حق است، ولی او پیغمبر نیست، ما پیغمبریم یا ما خودمون پیغمبر داریم. ربوبیت هم همینطور بود، اول ربوبیت نفی می شد، بعد وقتی در جامعه جا افتاد فرعون گفت ربوبیت حق است، یعنی من ربم. در جریان نبوت هم همینطور، انبیا اول با منکران وحی و نبوت روبرو بودن، بعد وقتی دیدن نه جامعه پذیرفت، بالاخره کسی باید باشه اینا رو هدایت کنه، اینا آمدن گفتن نبوت حق است، ولی موسی کلیم معاذ الله نبی نیست، فرون شخص نبی است. یا وجود مبارک حضرت رسول علیه و آله الله و تعالی و سنا رسول نیستن، مسیلمه کذاب رسول است که او ادعای نبوت کرده. شما تاریخ مسیلمه کذاب که میبینید، میبینید وقتی که مسیلمه ادعای نبوت کرده بعضی از همون قبائلش پذیرفتن و او گفتن آخه پیغمبر قرآن آورده، معجزه آورده، با همه جلال و شکوه تو رو قبول نکردی، مسیلمه کذاب و کذابه رو قبول کردی. گفت خب او از قبیله منه دیگه. این قبیله من بودن از دیر زمان بود، بنابراین مسئله تنبی متنبیان کمتر از نبوت انبیا نیست. بعد از اینکه جریان نبوت در جامعه جا افتاد، ارقام متنبیان زیاد شدند. این مال نبوت. مقطع سوم مسئله جانشینی انبیاست که خلافت و امامت است. اول منکر بودند، میگفتند به این که اینجور نمیشه، مردم هر کسی به هر کسی رأی دادند. بعد دیدن کم کم نه، جریان قدیر داره راه میفته، جهان داده شده، سقیفه رو جعل کردن. درست است که پیغمبر جانشین میخواد، ولی تعیین کننده جانشین قدیر معاذ الله نیست، سقیفه است. این مقطع سوم. در مقطع چهارم با روحانیت و علما و امثال ذالک درگیر شدن. بعد وقتی دیدن که نه، جامعه بدون روحانی و بدون رهبران الهی و مذهبی نمیشه، مشایخ سو رو درست کردن. خدا قراره رحمت کنه مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رو. این مشایخ سو که نوشته جریان ابو هریره و امثال ذالک از همین قبیله دیگه. خب معاویه ادعی رو به عنوان روحانیون درباری مشایخ سو بود، از دیر زمان این مشایخ سو در دربار راه داشتن تا زمانهای متأخر. در مقطع پنجم مسئله ایمان مؤمنین است. یه وقتی ایمان را به سخریه گرفتن، به می گرفتن، میگفتن اینها عقب افتادن، مرتجعن. وقتی نه، ایمان در جامعه جا افتاد، مؤمنین محترمن، اینها ادعای ایمان کردن شدن نفاق. منافق همینه دیگه، منافق ادعای ربوبیت نداره که در مقطع اول است، ادعای نبوت نداره که در مقطع دومه، ادعای امامت نداره که در مقطع سومه، ادعای روحانیت نداره که در مقطع چهارمه، ولی ادعای ایمان داره که مؤمن قال نشهد انک کذاب کرد. بنابراین توی مقاطع پنجگانه نشون داد که هر جا یه حقی هست، یه بدلی هم در کنار او جعل شده. فرعون خودش را بدلی الله جعل کرده و در جامعه هم جا افتاد. بعد گفت معاذ الله وجود مبارک موسی کلیم یه پیغمبر جعلی است، متنبی است، ادعای نبوت کرده و با شما پیوند سیاسی داره، این یه مکریست به دسیسه است که شما و او با هم انجام دادی. ان هاذا لمکرون مکرتموه فی المدینه. لذا وقتی سحر گفتن انا آمنا برب العالمین، این کاملا مسیر حرف سحر رو برگردون. گفت نه خیر، رب العالمین در کار نیست، آمنتم له قبلا آذن لکم. بنابراین ایمان اگر نسبت به ذات اقدس الهی بکار بره همیشه با باست. در قرآن ایمان لله بکار نرفته، هرچی بود ایمان بالله است. اما نسبت به شخص چرا؟ ایمان لهوست. چون به خدا ایمان داریم، به دستور خدا افرادی را که انبیای الهی هستن تصدیق میکنیم. لکه منظور فرعون از این گفت ای آمنتم لهو، یعنی به سود و یعنی سوداگرانه، او هم یک کاری به شما کرده داده، شما هم یک کاری بهش کردی. و همین سوداگری را خودش پیشنهاد داده، گفته به این که من اگر شما این کار کردی جایزه میدم، انکم لمن المقربین و مانندان. این خیال کرد که جریان ایمان ساحران هم از همین قبیل بود. خب گفت بله، خب بعد خودش همه این دروغها رو خودش بافته دیگه. بله، با این که میدونست وجود مبارک موسی کلی معلمون ها نبود، رابطه تعلیمی ما هم نداشتن، اما گفت شما یه دسیسه ای کردید که در همون آیه 123 سوره مبارکه اعراف مبسوطن گذشت، گفت یه مکر و دسیسه سیاسی است که شما با هم انجام دادی. این هازر لمکر مکرتموهو، و اینم معلم شماست. خب قال آمنتم له نه آمنتم بالله. کاملا مسیر حرف سحره رو برگردون. اونا گفتن آمنا به رب هارون و موسی، برخی ها خواستن بگوین سر تقدیم هارون بر موسی این است که اگر می گفتن آمنا به رب موسی، فرعون میگفت رب موسی منم، برای اینکه موسی در بیت من تربیت شده. بعد قبلا هم به خود موسی گفته بود که الان نرب که فینا. ظاهرا نکته تقدیم هارون بر موسی این نیست، برای اینکه این فواصل آیات همش با یا مختوم به الف ختم می شود. در همین بخش اخیر ملازم فرمایید از آیه 52 در همین یک ورق تا آیه 76 همش با ابقاب و موسی و عتاب و امثال زاره ختم شده. برای رعایت فواصل فرمود به این که آیه قبلش لا یفلح الساحر حیث اتا، قبل از او انت الاعلا، بعدش هم هارون و موسی، بعدش هم دارد عذابا و ابقا، بعدش هم دارد که خیر و ابقا، بعدش هم لا یموت و لا یحیی، بعدم درجات الاولا، بعد جزاء من تزکا. برای که فواصل رعایت بشه نفرمود رب موسی و هارون، فرمود رب هارون و موسی. خب قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. و من در کیفر این کار چنین میکنم، فل اقطعن که در بحث دیروز اشاره شد که باب تفعیل هم مبالغه را میرساند هم تشدید را و کثرت را، تقطیع میکنم دست ها و پاهای شما را من خلافن. دست و پا خلاف همان، اگر دست ها را قصد بکنه یا پاها را قصد بکنه اینا خلاف هم نیستند، اما دست و پا، پا و دست خلاف همان، یعنی مختلفن. این یک. یمین و یسار هم مختلفن دو، اگر دست راست باشه با پای چپ دوتا خلاف است، دست چپ باشه با پای راست دوتا خلافه، هم دست و پا خلاف همان، هم دست راست و پای چپ خلاف همان. این کار را برای تشدید عذاب میکنم، فلو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافین، ولو سلبن نکم فی جزوع النخل. بعضی که تقطیع کردم چهار شقه کردم تو لای درختا میذارم، هم زمخشری در کشاف هم فخر رازی در تفسیر کبیر اینا اصرار دارن که فی معنی خودشه ونه الان نیست. بعد هم دارد به این که در بعضی از کتاب‌های لغت گفتن فی به معنی علاس وجهی ندارد، این نمیخواد به دار بزنه که این بعد از تقطیع تو این شاخهای درخت میذاره که این لابلای درخت به منزله ظرف است و این دست و پای بریده به منزله مظروف، پس جای فیست نه جای علاست. خب ولو سلمن نکم فی جزوع النخل ولا تعلمون. بله خب دیگه میخواد اعدام بکنه دیگه، میخواد اعدام بکنه. یه وقت است که به دار میزنن، خب یه اعدام است، یه وقتی با یه تیر میکشن، یه وقتی اعدام است، یه وقتی اشد عذابه. این اشد عذاب همین است که تقتیل بشه، مسله بشه به مانند دیگه، شدت عذاب دیگه. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، یعنی در جذب شاخه های درخت خرما. اونگاه ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، شما چرا ایمان میارید؟ برای اینکه میترسید اگر چون چه ایمان نیاورید به عذاب گرفتار بشید. بعد معلوم میشه کی اشد و عذابا و ابغاست. این صحنه رو من انجام میدم. از طرفی هم نسبت به موسی کریم سلام الله علیه یه طعن و طنزی دارد و این از که با این وجود مبارک موسی کریم اهل تعذیب نبود، کسی را هم تهدید نکرد. خب از این دو جهت فرعون گفته بود که برای تعلمون اینا اشد و عذابن و ابغا، سوابق طولانی یذبحون ابنا اهم دار، یستحیون نسا هم داشت به مانند اون. ممکن است، ولی از ترتیب لفظی اول تقطیع است و بعد تسلیب. ندارد که لو سلبن نکم ولو قطعن نکم، اول دارد ولو قطعن نکم بعد ولو سلبن نکم. نه، منظور آن است که در گفتن لفظن تقطیع مقدم و تسلیب دیگه. خب بالاخره بعد از تقطیع مسله کردن برای عبرت دیگران تسلیب می کند. یه وقت است که انسان بالاخره علاقمند است بعد از مرگ جسدش دفن بشه، اما عبرت بشه برای دیگری هم یک ذلت بعدی است دیگر. این تقطیع یعنی مسله کردن، اون تسلیب یعنی رو شاخه های درخت، در درون درخت و شاخهای درخت گذاشتن برای عبرت دیگران، یه عذاب مضاعفیه دیگه. خب این تهدید رو میکرد برای اینکه این کار او همون یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم بود دیگر. در قرآن در روایات یاد کرد دیگه، فرعون ذل اوتاد همین بود، ولی اینها آمادگیشون اعلام کردن. قالو فرعون ذل اوتاد همین بود که میخکوب میکرد، به میخ بیبستی کرد. قالو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، شواهد فراوان موسی کریم نسبت به من اقامه کرد، برای ما اقامه کرد. نسبت به خود موسی سلام الله علیه نمیتوانست این کار را بکند، چون در اون مناظره خودش دید این عصای موسی همکاره است دیگه، در برابری قدرتی نداشت. وگرنه کم نبود افرادی که یقتلون النبیین به غیر حق، یک یقتلون الانبیاء به غیر حق دو. خب اگر الانبیاء النبیین به وسیله همین مردم طاغیان کشته شدن، خب وجود مبارک موسی کریم هم این کارو میکرد دیگه. اگر زکریا با عصا میآمد که دیگه محفوظ بود، اگر یحیی شهید با عصا میآمد که محفوظ بود. حالا مصلحت چیست خدا میدونه، ولی در جریان موسی کریم کسی قدرت نداشت همچی کاری بکنه که. خب و گفتن موسی کریم این حرف رو قبل از این سرایندگان شعری گفتن، بعد این آقا در شعر گفت که صد هزاران تیم سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. قبلن اون بزرگان گفتن خون ریخته شد ریخته شد ریخته شد و خون شهید هرگز به زمین نمی ریزد، در جامعه ریخته می شود، باعث پیدایش موسی کریم شد. قبل از مولوی این حرف زدن، بعدها او گفته صد هزارون طفل سر ببریده شد. ممکن نیست خون شهید در یک کشور بریزه اون سرزمین طیب و طاهر رو نکنه. تو زیارت وارث یا سایر زیارت ها که ما گفتن بخونیم، ما به شهدا چی عرض میکنیم؟ میگیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. این چنین نیست که حالا شهید مرد فقط سبای برزخی بره، اون که محفوظه. این طیب و طاهر میکنه این کشور رو. اگر طیب و طاهر کرد دیگه آلودگی رو قبول نمیکنه دیگه. این چنین نیست که حالا یه دی برن شهید بشن، یه کشور رو ترتیب بکنن، یه نظامی رو حفظ بکنن، طیب و طاهر بدی بیگانی بخواد مثلا به این نظام آسیب برسونه. این شدنی نیست. یه خیال باطلی است. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، این تو زیارت وارث. اگر در قرآن کریم است که فهمون بلبرد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، این میوه های درختی که میوه های ظاهری که نیست، این که کفره که بیش از این در رنگ کم در از این نداشته باشن که فهمون کشوری که شهید داد میوه طیب و طاهر داره، میوه او هم استقرار نظام اسلامی دیگه. بنابراین این چنین نیست که الان کسی بره شهید بشه و دیگری بخواد با خون او بازی کنه، اینطور نیست. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. صغرار زیارت وارث میگه، کبرار قرآن کریم میگه در حقیقت اثرت یه جور میفرماید، قرآن که هم وزن اون جور دیگه میفرماید. حالا ما باید حد اکثر تلاش و کوشش بکنیم از این طیب و طاهر بهره ببریم. این چنین نیست که حالا مثلا یه ده شهید شدن نخون تلف شده باشه. غرض اینه که این شعر بعد از حرف اون بزرگان است که گفتن اون خونها هدر نرفته، اون خونها باعث پیدایش موسی کریم شد. خب اینا گفتن لن نعسره، که ما در انتخاب تو را انتخاب بکنیم بر دنیا این چنین نیست، تو را ایثار بکنیم بر اون چرا که وسیله موسی کریم سلام الله علیه برای ما روشن شده است نیست. ما حق را این را تشخیص دادیم و پذیرفتیم. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما هرگز این را ایثار نمی کنیم. استعثار غیر از ایثار است. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم داشتن، مثل یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. وقتی مردم انصار را قرآن کریم تعریف میکند و از اونها حمایت میکند، فقط این مردم بزرگوار مدینه کسانی بودند که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو اینا فقر و نیاز و احتیاج شدید هم داشته باشند. مهاجرینی که از مکه آمدن مدینه به دستشون خالی است، اونا را بر خودشون مقدم داشتند. این اکرامی است، اجلالی است که قرآن کریم از انصار مدینه به عمل آورده. این میشه ایثار. استعثار یعنی خود را بر دیگری مقدم داشتن، یعنی حقی که مسلم دیگری است یا مشترک است نه خودش بگیره. این میشه استعثار که قبیح است و حرام، اونم میشه ایثار که حسن است و محمود و ممدود. گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. اگر این سوگند باشد، یعنی قسم به کسی که ما را آفرید، اگر عطی بر بینات باشد، یعنی حرف تو را بر حرف خدا، دائیه تو را بر ربوبیت خدا هرگز ترجیح نمیدیم. والذی فطرنا اگر عطف بر بینات باشد، یعنی اون چه که حق است به ما رسیده بینات است و ربوبیت ذات اقدس را، این هرگز از دست دادنی نیست. اون چرا که تو پیشنهاد دادی ما او را بپذیریم و این حق را رد کنیم، این چنین نیست. خب و هر کاری که میخوای بکنی بکن، هر تصمیمی که میخوای بگیری بگیر. فقد ما انتقازن، نه خوب عصا بود، ید بیضا بود، خیلی از معجزات را هم چند بار خود عصا را اژدها کردن معجزه است، اژدها را عصا کردن معجزه است، بلع کردن این سحر و کار ساحران معجزه است، یکی دوتا نبود. خب والذی فطرنا فقد ما انتقازن، هر کاری از دستت برمیاد بر بکن. اون سوالی که مربوط به اون بود که وجود مبارک موسی کلیم هراسناک شد، چرا پیغمبر در جریان مثلا سقط قدیر هراسناک نبود؟ پیغمبر علیه و آله آلاه و تحت و سنا خوب بالاخره باید اتمام حجت بکنه کرده و قدیر حقانیتش روشن شد. بله لذا چون هراس داشت حق را فرمود و روشن شد قد تبعی نرشد ملغی. ولی در جریان موسی کلیم اگر چون چه وجود مبارک موسی اثار الغا میکرد اینم یه مار میشد و مردم تشخیص نمیدادن که سحر کدام است، معجزه کدام است، تحدی آسیب میدید، لذا هراسناک بود. سیدن استاد رضوان الله علیه در این حال که فرمایش است امیر رو تو بحث ربایی نقل کردن، در بحث تفسیری راه دیگران را معروف را طی کردن که ما احتراماً و تعدباً همونجا گذشت. خب بنابراین اونجا جای ترس بود که معجزه آسیب میبینه، ولی در جریان قدیر برای اینکه کسی ادعا نکند به صورت روز روشن شفاف فرمود فهذا علی مولا. از اون به بعد دیگه مردم مختارن، دیگه کسی جهنم رفت که کسی ترسی ندارد، که یعنی حجت الهی بالغ شد، هم الیوم اکملتو شد، هم الیوم اتممتو شد، هم الیوم رضیتو شد، همه امور حق شد. حالا کسی نپذیرفت که دیگه کسی تقصیر ندارد که جا برادر. اون مسائل سیاسی بود دیگه، مسائل خب اونا میگفتن که شما مبادا خدا نکرده دامادش گرفته جانشینش کرده. بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر مکه را فتح کرد و همه اون سران و سرا دید همه اینها تسلیم شدن، از اون بعد چه ترسی در جزیره العرب حاکم بود؟ همه اون شمشیردارا که شمشیر غلاف کردن، وجود مبارک پیغمبرم بر همه اونا منت گذاشته و اونها رو آزاد کرده. اون انتمو طلقا، کسی شمشیر به دست نبود تا پیغمبر حراس داشته باشد، که این همه حراس تبلیغ سو و حراس سیاسی بود که بگن حضرت معاذالله دامادش جانش خودش کرده. هم بود این یه شبهه میمونه و را محل میکنیم و همین کارم کرده. وگرنه در بعد از فتح مکه احدی در جزیره العرب در برابر پیغمبر قیام نمیکرده. همین پیغمبری که در آخرای عمرش برای دو تا امپراتوری نامه نوشته که فرمود میایی یا بیارمت. خب تو این خاور میانه ما که از خاور دور و باختر دور خبری نداریم، اون طرف آب و این طرف آب. تو خاور میانه بیش از دو قدرت نبود، همین امپراتوری ایران بود که گفتن شاهنشاهی. این شاهنشاهی برای آن است که از بسیار از کشورهای اقمار از ناب باج میگرفتن، مالیات میگرفتن، و اگر ایران ماج نمیگرفت که کشور شاهنشاهی نبود، میشد کشور شاهی. همه این کشورهایی که با بینید تو خاورمیانه هستن به ایران باج میدادن. غرب هم مال امپراتوری روم بود. حضرت برای هر دو نامه نوشت که میایید یا بیارمتون. خب یه همچه قدرتی در حجاز کسی نمیتونست در برابر او مبارزه کنه. حضرت چی میترسی؟ همین منافقین بودن، همین عموی ها بودن که شمشیرها را غلاف کردن. حضرت همون انت اذهب و انتم الطلقا. اما این تهمت و بدگویی را انسان چه کار بکنه؟ همون مونده مشکل سیاسی، او را ما حل میکنیم. والله یعصمو که من الناس، از دهن مردم ما این حرفا در نمیاریم. بنابراین اون ترس وجود مبارک حضرت که ترس سیاسی بود و جلوی این بدگویی ها و اهانت ها را هم به زحمت میشه گرفت، فقط کار الهی است، خدا فرمود من ترمیم میکنم. وگرنه اون روزی که حضرت تا طائف رفت انقدر سنگ خورد که تمام پاش مجروح شد که ترسی نبود. که اون روزی که باید تو جنگ بدر و احزاب تنهایی با یک گروه کم به جنگی که ترسی نداشت. روزی مارگ هست امیر دارد که خیلی از اصحاب اون شب میلرزیدن و احدی مثل پیغمبر نبود. تا صبح زیر یک درخت با زمزمه الهی گذرون که گویا اصلا فردا جنگ نیست. خود حضرت امیر با اون شجاعتش دارد کنا زحمر ربس لزنا بهی. ما هر وقت خیلی نائره جنگ داغ میشد خودمون رو نزدیک پیغمبر میرسوندیم، مثل که به سنگر رسیدیم. پیغمبر حسابش خیلی با جدایی است. خب برای من ترسی نبود. خود حضرت میفرماد که در شب بدر که همه میلرزیدن او تا صبح داشت مناجات میکرد گویا اصلا فردا خبری نیست. این پیغمبر بود. اون وقتی که دستش خالی بود که نترسید، الان که دستش پر از چی بترسه؟ فرمود دهن مردم من میبندم، که مبادا کسی بگه داماد حجاجیشو کردم سال زالک و الله یعصمو که من نوست. این تحلیل تو فرماشات سیدن استاد المیزان در المیزان هست، خدا غریق رحمتش کنه. خب چرا افشا کرده؟ به حذیفه گفته، به خیلی ها گفته دیگه، هم طوری که خود وجود بارکه هست امیر در هنگامی که پس زهرا سلام الله علیه ما فرمود اینطور که شما اصرار بکنید من برم مبارزه بکنم میکنم، اما بلال داره عذاب میگه دیگه، این صدا رو نمیشنوی، تمام میشه این صدا. اگر خدای ناکرده اختلاف داخلی در یه صحنه وسیع رفتن پیدا کنه اصلا نظام آسیب میبینه. فرمود این صدا رو زهرا دیگه نمیشنوی. این هم شیعه نقل کرده هم سنی. فرمود من که از کسی ترسی ندارم، اگر در یه جبهه‌ای میگفتن علی حاضر است هم فرار میکردن. اینا همه کسانی بودن که شمشیر به شمشیر من اینا رو خاموش کرده، ولی این صدا رو دیگه تو نمیشنوی. خب فرمود به این که لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، با این دو احتمال فقد ما انت قاضن، هر کاری که ما تصمیم بگیری بکن. درخواست عفو کمک نکردن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، قدرت نفوذش همین چند روزه است دیگر، ما فقط یه نفس کشیدن و نکشیدن از ما طلب داری، همین، بعد دیگه به سعادت ابد میرسیم دیگه. انا با جمله اسمیه با تأکید، انا آمنا به ربنا، که باز با باشد شده، برای اینکه گذشته ها من رو خدا بیامرزه، لیغفر لنا خطایان و ما اشتباهات فراوانی کردیم، دستیزهای تو را پذیرفتیم، یه ادرم پروروندیم، و ما اکرهتنا علیه من السحر، هم اون چه که ما خودمون انجام دادیم خطایای ما رو خدا بخشه، همین سحری که تو وادارمون کردی ما انجام بدیم ایرم خدا ببخشه. ما میتوانستیم مقاومت کنیم ولی خب نکردیم، مقاومت نکردیم، به طمع جایزه به دام افتادیم. و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا، این والله خیر و ابقا نشون میداد که اینا به اون اوجشون رسیدن، شاید در به همه اون نشون صحنه ها رو نشون ندن. کسی که حالا حاضر شد معامله بکنه تمام هویتش رو بده به ذات اقدس اله، به جد هم معامله بکنه، خب خیلی چیز برش کشف میشه. اونایی که عابدن زاهدن مؤمنن اینا میگن ما عند الله خیر و ابقا، آیات قرآنی هم اینا رو تا اون مرز میبره، بهشت بهتر است، آخرت بهتر است، حشر با انبیا بهتر است، حشر با اولیا بهتر است، و ما عند الله خیر و ابقا. اما اینا که به همه جا سری زدن و از همه چیز گذشتن میرسن به جایی که فقط والله خیر و ابقا، این والله خیر و ابقا کاری با اون ما عند الله خیر و ابقا ندارد، که این فقط به لقاء الله وابسته است، به جمال الهی وابسته است و به لطف الهی وابسته است. اومد همه نعمت ها در اختیار اوست. گاه میبینید انسان با اینکه گرسنه است، غذا آوردن، یا تشنه است، برای او چای یا آب گوارا آوردن، دو سه بار این چای سرد شده و عوض کردن، غذا آوردن سرد شده عوض کردن، او همون لذت مطالعه رو داره. اگر یک کسی یه مطلب عمیقی خودش کشف کرده باشه تو خیلی برای اون لذیذی دیگه، با اینکه گرسنه است، با اینکه تشنه است، با اینکه چای رو چند بار عوض کردن، با اینکه این غذا سرد شده، ولی معذاله مشغول مطالعه است. این چی رو بر چی ترجیح داده؟ این لذت معنوی رو بر لذت مادی داره ترجیح میده. گرسنه که هست، تشنه که هم هست، غذا هم که حاضر است، غذا هم که از دهن افتاده، این مشغول چی هست؟ اگر انسان نمونهش رو داره بالاتر از اون هم خواهد داشت. پس غالب موحدان به اون مرحله ما عند الله خیر و ابقا میرسن، اوحدی از اونها به والله خیر و ابقا میرسن که نصیب هر کس هم نخواهد بود. این روزها خیلی از بزرگان فضلا هششون با اولیاء الهی باشه زحمت کشیدن، تلاش و کوشش کردن رو همین تحقیق که این روایت درست است یا درست نیست. هر کس به روی این تحقیقات روایی به نتیجه رسیده، خب بینه و بین الله میتواند به اون نظر بده. لکن معلوم میشه که اگر آیون بخوان کار کنن میتوانن محققانه از بحث بیرون بشن. در همه بحث ها سعی کنید انشاءالله این چنین باشه. این امالی مرحوم صدوق که میبینید این دوتا مشکل جدی داره. تو عیون اخبار رضا مرحوم صدوق یه مشکل هست، تو امالی دوتا مشکل هست. تو امالی تو های مجلس نهم بعد از اینکه چند تا روایت دارد، اونجا دارد به اینکه این مکتوب است و در ذیل مجلس 28 این یه خط حتی کیه؟ خود مرحوم صدوق میگد به اینکه این مکتوب است یا نسخه است. این باید نسخه های مصحح قدیمی خطی پیدا بشه، معلوم بشه این اضافه از کجا آمده. اگر مرحوم مجلسی یا بزرگان دیگه از امالی نقل میکنن، امالی با این وضع مشوشه، برای اینکه دارد که این حرفها در پایان مجلس دوم نوشته شده. خب این رو از اول تا آخر، از آخر تا اول امالی شما ببینید کسی اینجا حرف نمیزنه که وسط حرف که در روایت نقل بکنه بگه این در پایان نوشته شده. که مشکل دوم اینه که در آخر این روایت دارد که این باعث شده است که هارون مثلا در قتل کرمه قتل ندارد، سر ندارد، این اعمل الاشیاست در افاقه نفسش یا اماته نفسش یا افاته نفسش که نصف مختلفه. یعنی همین جریان این که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه دستور داد شیر از اون پرده مجسم بشه و این شخص شعبد باز را ببلعد، همین باعث شده که هارون وجود مبارک موسی کریم را مثلا از پا در بیاره. این حرف کیه؟ حرف صدوق که نیست، برای اینکه جز حدیث نیست. حرف علی بن یقطین باشه. علی بن یقطین قبل از شهادت امام کاظم سلام الله علیه کشته شده. این ذیل که مایه تشویش است، هم در امالی هست هم در عیون الاخبار هست. خب مرحوم علی سید رضوان الله علیه که از اینجا نقل بکنه، اگر کسی خواست تحقیقات بیشتری بکنه باید نسخه مصحح قدیمی عصر مرحوم صدوق پیدا کنه، یک، بعد مقابله بکنه، دو. این کار را بزرگان قبلا می کردن. یعنی الان ما در کنار سفره بزرگان نشستیم که اینا خیلی تلاش کوشش کردن که هشت اینها با اولیاء الهی این اجازه روایی که می گرفتن همین بود. مثلا مرحوم صاحب رجال نجاشی درباره بزرگان مثل اوانم تقلب، همران، فضلم یسار، اینا دارد که 20 کتاب دارن، 30 کتاب دارن. کتاب اونها نظیر کتاب کفای مکاسب نیست، کتاب مثلا چند صفحه‌ای باشه که کتابشون 30 صفحه‌ای، 20 صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای. درباره حج دارن، درباره نماز دارن، درباره روزه دارن، درباره معاملات دارن. اینا این کتاب‌ها اون روز چاپ نبود. مثلا اوان خدمت حضرت میامد با قلم، زراره خدمت حضرت میامد با قلم، حضرت می فرمود یادداشت میکرد. این میشد حجت خدا. خب برای اینکه تأمین بشه چون چاپ نبود، این روایات رو به شاگردانشون تدریس میکردن. بعد تدریس میکردن به شاگردانشون اجازه نقل روایت میدادن، میگفتن این کتابی که مثلا 50 تا حدیث داره، اولش فلان است، وسطش فلان است، آخرش فلان است، فرون شخص پیش ما خونده و حق داره از طرف ما روایت بکنه. این میشه حجت. اینا کسانی هستند که احادیثشون صحیح هست و روایت معتبر است و هیچ اعتبار شکی درش نیست. بعد وقتی بازار وراغها راه افتاد، یک کسی از اوان تقلب یا زراره یا همران یا فوزل درخواست میکرد که اون نسخه شما رو بدید ما یادداشت کنیم، نسخه برداری کنیم. اگر خودش مورد اطمینان بود خودش نسخه برداری میکرد و بعد امانت بر میگردون. اگر نه میبرد بازار وراغها، بازار وراغها اونجا هم کتاب خرید فروش میشد و هم نسخه نویسی میشد. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در مقدمه سرایر دارد که بزرگان به شاگردانشون و بچه هاشون سفارش میکردن، میگفتن لا تیل سوفر اسفاق الا اند زرادن و وراغ. به بچه ها میگفتن، به جوان ها میگفتن اگر از منزل بیرون رفتید میخواد برید جایی بشینید قدم بزنید استفاده کنید، برید یا بازار شمشیرسازها یا بازار وراغها، یا شجاعت یاد بگیرید یا فرهنگ و علم، جای دیگه نرید. این دستوری بود که بزرگان و بچه هاشو میدادن، لا تجلسو فی الاسواق الا عند زرادن، اونجا که اسلحه سازخته میشه، او وراقن، اونجا که کتاب نویسی و نسخه نویسی و خرید و فروش کتاب است. میدادن به بازار وراقها، وراقها اونجا نسخه نویسی میکردن. از اون به بعد دیگه بازار دست و جعل و وضع کم نبود. یک کسی که مشکل علمی اعتقادی دینی داشت چیزی به این وراق میداد، میگفت که این چهار تا حدیث را در این صحیح کتاب ابان المتغلب این رو ننویس، پنج تا حدیث خواسته خودش رو میگفت اینا رو بنویس. بعد از یه هفته کتاب رو تحویل میگرفت، نسخه اصل را به زراره یا به همران میداد، این نسخه جعلی رو که خودش پنشش رو اضافه کرده و روایاتی که برات به اهل بیت بود به دیگری اسناد داده این رو تو اون روایات جمع میکرد و از اینجا جعل و دست و وضع پیدا شد. بگفتن این نسخه است که ما از روی کتاب زراره نوشتیم. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل کرد که یه وقتی مرحوم علامه امینی آمد پیش من، چون اینا هم شهری بودن، نجف هم آشنا بودن، هم زبان بودن، هم عقیده بودن، رفت آمدشون زیاد بود. میفرمود ایشون آمده پیش من گفته که اگر من یه روایتی در فضیلت هست امیر سلام الله علیه پیدا کردم، بدون کمترین تردید اطمینان دارم که اگر بگردم همین روایت برای اولی دومی هم هست، بعد میگردم پیدا میکنم. بازار جهل اینجور بود. خب لذا اینا جون میکندن، میگفتن به این که باید روایت اسناد داشته باشه، اجازه روایت. بعد به افراد میگفتن اجازه میداده، میگفتن این روایت کتابی که مثلا 50 تا روایت داره، اولش اینه، وسطش اینه، آخرش اینه، بلغ مقابلن داره، بلغ قرائتن داره، بلغ صحیح تصحیحن داره، فرون شخص به شما خونده و حق داره این را کتاب رو روایت بکنه، این میشه اجازه روایی. الان یه امر تبرکی شد. قرص این است که این کاری که مرحومای خویی هشش با اولیای الهی باشه کرده، مشابه این کار با تو روایت تفسیری باشه، مشابهش تو با تو روایت مقتلی باشه. تو مقتل ما مشکل جدی داریم، تو بحثای تفسیری دستمون باز نیست، تو روایت دیگه هم همینطوره. والحمدلله.